فوقنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله 57 یک فرعی مشابه این مسئله مطرح است که مغفول عن قرار گرفته است در کلمات اصحاب، اما فرع مهمی هست و آن این است که اگر کسی در اثناء سال ربحی به دست آورد و با آن چیزی را خرید به بیع الخیار، سر سال خمسیش هنوز بیع به حال خود باقی است و خیار در آن بیع هم به حال خود باقی هست. مثلا کسانی که میخواهند خانه رهن بکنند، به اونها گفته میشه که رهن اگر رهن کامل باشد حرام است، شما بیایید بیع الخیار بکنید، بیایید این خانه ای را که میخواهید اجاره کنید به بیع الخیار بخرید با توافق با مالک این خانه تا شبهه شرعی نداشته باشد. 4 میلیون فرض کنید میده این خانه رو به بیع الخیار میخره. خب مالک بعد از گذشت 1 سال 4 میلیون این شخص رو میده و میگه بفرمایید ما این بیع الخیار را فسخ کردیم و این هیچ اشکالی نخواهد داشت. اما اگر در قولنامه می نوشتند که این خانه 4 میلیون رهن کامل شد، این حرام بود، چون بازگشتش به این است که 4 میلیون قرض می دهید شما به مالک این خانه به شرط اینکه 1 سال خانه او عاریه باشد در نزد شما و این حرام است. یا در همین اجاره و رهن، آقایان می فرمایند که 2 میلیون رهن 60,000 تومان در ماه اجاره، این حرامه. برخی مثل حضرت امام و مرحوم آقای خویی می فرمایند خب راهش این است که اجاره به شرط قرض بشود، این خانه را اجاره کنید به ماهی 60,000 تومان، در ضمن متعهد می شوید که به صاحب خانه 2 میلیون تومان 1 ساله قرض الحسنه بدید. می فرمان اگر شما در اینجا قصدتون فرار از ربای قرضی نباشد اشکالی نداره، ولو ما عرض کردیم که این فرمایش حضرت امام با اونچه که ایشان در بحث حیل ربا در کتاب البیع فرمودند که این مثل اجاره به شرط قرض یا بیع محاباتی به شرط قرض محض ربا هست و نه حیله ربا، این فتوای حضرت امام با اون فرمایش ایشان در کتاب البیت سازگار نیست، ولیکن مقلدین موظف نیستن که به غیر فتوای مرجع تقلیدشون توجه کنن. خب در فتوای ایشان اجاره به شرط قرض یا بیع به شرط قرض جائز هست. حالا دیگه ممکنه احتمال بده که امام از نمیشه احتمالم بدید که امام از نظرشون در کتاب البی برگشتن، چون اون کتاب البی متأخره. حالا خیلی سخت نگیرید، بالاخره مقلد که اطلاع نداره که امام در کتاب البی چی فرموده. خب حالا برخی از بزرگان تو همین اجاره به شرط قرض هم اشکال میکنن، مثل مرحوم آقای صدر صاحب کتاب بحوث فی الخمس، جناب آقای سیستانی، مرحوم آقای عراقی اشکال میکنن در حتی اجاره به شرط قرض. خب اینم که اشکال پیدا کرد و اشکال هم جدی است، نه اینکه اشکال سستی باشد که قابل جواب باشد. خب چه کنه این بنده خدا؟ میخواد خونه اجاره کنه، بخشش رو پول بده، بخشش رو هم اجاره بده. یا خود مالک چه گناهی کرده؟ چه کار بکنه بیچاره؟ اینجا پیشنهاد میشه که بیع الخیار انجام بدن. مثلا سه دونگ از این خانه رو به بیع الخیار بخره این آقا که میخواد مستأجر بشه به 2,000,000 تومان، سه دونگ دیگر رو اجاره کنه به ماهی 60,000 تومان. خب ماهی 60,000 تومان میبره میده به مالک، سر سال هم که شد مالک میگه آقا این هم 2,000,000 شما که سه دنگ این خانه ما را لطف کردید و خریدید به بیع الخیار، این 2,000,000 ثمن این بیع بفرمایید بگیرید و خانه را پس بدهید. فرمودن اشکالی نداره. خب پس میخواهم عرض کنم که بیع الخیار امروز یک معامله مورد نیاز هست برای کسانی که میخواهند مراعات جوانب شرعیه رو در اجاره خانه و اجاره کردن خانه مراعات جوانب شرعیه رو بکنند. حالا من با ربحی در اثناء سال که هنوز خمس آن را ندادم رفتم خانه ای را به بیع الخیار خریدم، سر سال خمسی من رسید، خانه چقدر ارزش دارد؟ خانه اگه کسی بخواد بخرتش 50,000,000 ارزش داره. من چقدر دارم دادم بابت این خونه؟ 4,000,000. ثمن بیع الخیار چون یک سال دیگر یقینا مالک این فرض کنید 4,000,000 منو میده و خونش رو پس میگیره، چون بنا بود رهن کامل بکنیم گفتن شرعاً حرام است، آمدیم بیع الخیار کردیم. خمس اون 4,000,000 ما کجا رفت؟ طبق فتوای آقایون خمس اون 4,000,000 ما میره به اون خونه، چون جای دیگه نداره بره. شما اگر در اثناء سال با ارباح سنه که تخمیس نکردید، رفتید چیزی خریدید که معونه شما نبود، خمس آن به آن مبیع منتقل میشه. حالا شما عرض شود که خدمتتون که فرض کنید این خانه معونش نیست، حالا این مثال در این مثال خانه معونه، گاهی این بله مغازه رو به این نوع اجاره میکنه، گاهی خانه اجاره میکنه بده به دیگران و اجاره بده به دیگران. خب عرض می شود خدمتتون که بسیار خوب، خمس این 4 میلیون که با آن چیزی خریدم به بیع الخیار که فرض کنیم معونه ما نبود، مغازه بود یا خانه ای بود که نمی خواستیم در آن خودمان سکونت کنیم، می خواستیم آن را اجاره بدهیم، خمس میگن منتقل میشه به این خونه. خب طبق بیان آیون باید خمس این خونه رو یا از این بدیم یا از قیمت سوقیه آن. قیمت سوقیه این خونه که 50 میلیونه، خمسش که میشه 10 میلیون، بیچاره میکنه ما رو این خمس. چه باید کرد؟ کسانی که مثل صاحب بحوث فی الخمس فرمودند که قیمت فعلیه این مبیع، مثلا این خانه 50 میلیون است و اگر بخواهد خمس به آن تعلق بگیرد باید به همین قیمت 50 میلیون محاسبه کرد و خمس آن را پرداخت کرد، و یا خود ما که همین را عرض کردیم میتونیم ملتزم بشیم به این مطلب که این آقا 10 میلیون بذاره تو پاکت بره خمس بده تمام زندگیش ساقط بشه. این مثال مثالی است که حتی صاحب بحوث فی الخمس هم نمیتونه بفرماید که فعلا این خانه موضوع خمس نیست. چرا؟ برای اینکه ایشان نسبت به اون ربح حاصل با خرید این خانه به بیع الخیار می فرمود اون ربح متزلزل است، ایشان می فرمود اگر با پول مخمس بریم یک چیزی را به بیع الخیار بخریم و اون مبیع ارتفاع قیمت داشته باشد، خب این ارتفاع قیمت چون ربح متزلزله این فعلا خمس ندارد مگر روزی که این بیع الخیار خیارش ساقط بشود و ملکیت من مشتری نسبت به این مبیع از تزلزل بیرون بیاید. اما در این مثال که زده شد اصلا بحث ارتفاع قیمت این خانه مطرح نیست که تا ببینیم این ارتفاع قیمت ربحون اولیست به ربحون، ربحون متزلزلون اولیست به ربحون متزلزلون. بحث در ربح بودن ارتفاع قیمت این خانه یا این مغازه نیست، بحث در این است که این خانه بدنه اون 4 میلیون است که اون 4 میلیون قطعا رزق مستقره. اون 4 میلیونی که من اول سال داشتم، فرض کنید رفتم چند ماه تبلیغ، نتیجه شده 4 میلیون آوردم. بله، ما که اهل تبلیغ نیستیم کسی شک نمی کنه. خب اون 4 میلیون رفع مستقره. ما اصلا کاری نداریم که اون خانه ای که با این 4 میلیون به بیع الخیار تهیه شده، این ارتفاع قیمتش اصلا رفع هست یا رفع نیست، و اگر رفع هست رفع مستقر است یا رفع مستقر نیست، این مهم نیست. مهم اینه که هازا بدلون انزا کر ربح المستقر. خب اون ربح مستقر خمسش کجا رفت؟ معاوضه شد اون 4 میلیون که ربح مستقر رفت با اون خانه. خب فعلا فرق نشده سر سال خمسی. حالا سر سال خمسی خمس اون 4 میلیون رفته توی بدن اون که این خانه هست. اصلا بحث رفع بودن این خانه مطرح نیست، بحث اینه که هازا بدل و رفع سابق. اصلا ما برای ارتفاع قیمت هیچ حساب باز نمی کنیم، میگیم اصلا این ارتفاع قیمت خون ندارد. فعلا کار به اون نداریم، کلام در اینه که 4 میلیون دادم یک خانه را مالک شدم، خمس 4 میلیون میره مثل کبوتری که میشینه روی عرصه، کبوتر پادشاهی میشست روی کسی بشد پادشاه، کبوتر خمسم از این 4 میلیون پرواز میکنه میره میشینه روی این خونه. یک پنجم این خونه میشه مال امام، چون معاوضه است دیگه. معاوضه یعنی یک پنجم این 4 میلیون مال امامه. 4 میلیون هم معاوضه شد با این خونه، یک پنجم این خونه شد مال امام. خب سر سال خمسی من رسیده، اول بگیم سوال کنیم از صاحب بزرگوار کتاب بحوثون فلخمس، عرض کنیم شما چجور میفرمایید خمس این رو بدن؟ فرض اینه که خمس منتقل شده به این خونه و شما میفرمایید قیمت فعلی این خونه 50 میلیونه. نه به عنوان این که ارتفاع قیمت خمس دارد، به این عنوان که اون 4 میلیون ربح مستقر بود، متعلق خمس بود، صرف در معونه نشد. وقتی معاوضه میشه با یک خانه که اون فرض کنید اون خانه معونه نیست، خم از اون 4 میلیون پرواز میکنه به مقتضای معاوضه، میاد میشینه روی این خونه، یک پنجم اون خونه مال امامه. همه اینجور حساب میکنن دیگه. ولذا بگذارید یک فرقی بگم، اگر کسی رفت مثلا با همین 4 میلیون به بیع مستقر یک مغازه ای خرید، یه مغازه ای تو کوچه پس کوچه های عرصت که جنوب شهر پیدا کرد، 4 میلیون خرید، ولیکن ناگهان قیمت ها رفت بالا، آخر سال شد همون مغازه 50 میلیون. به این آقا میگن 10 میلیون باید پرداخت کنی بابت خمس این مغازه. میگه چرا؟ نمیگن چون ارتفاع قیمت داشته، ارتفاع قیمت ربحه. و الا این در جواب میگه آقا من این مغازه رو خریدم برم اونجا کار کنم، من برای تجارت، من برای این که این مغازه را گرانتر بفروشم که نخریدم، من خریدم این مغازه رو اصلا اجاره بدم. والا به خدا ما یه مبلغی بگیرم فقط به اندازه بخور و نمیرم زندگی کنم. میگن درسته، ولی چون مغازه خریدن صرف در معونه نیست، خمس اون 4 میلیون منتقل شد به مغازه. ما که میگیم الان به قیمت روز خمس بده، نه از باره این که ارتفاع قیمتش ربحه، از باب اینکه خمس منتقل شده به مغازه، خب خمس امام گرون شده، تمام که چهار پنجمی که مال خودته گرون شده، خمس امام گرون شده. بحث این نیست که ارتفاع قیمت تو سود است و خمس دارد، تا بعد در مانه نفی بفرماین که در بیع الخیار چون اون رب متزلزله، اون قیمت بیشتر اون مبیع به بیع الخیار متزلزله، فعلا خمس به آن تعلق نمیگیرد. نه، بحث اینه که اون خمس اون 4 میلیونی که پول این مبیع به بیع الخیار شد، خمس او طبق قانون معاوضه، و فرق هم میکنیم معاوضه بین شخص این 4 میلیون بود و این خانه یا این مغازه، طبق قانون معاوضه منتقل میشه از اون پول، میاد 1/5 این مغازه یا این خانه میشه ملک امام. اداء خمس به قیمت فعلیه باید باشه، قیمت فعلیه این مغازه هم که 5 میلیونه. حالا 2 روز دیگه از سبت خدمتون که بای فرق میکند و همون 4 میلیون رو به من خواهد داد، اون یه بحث دیگه است. فعلا عوض اون 4 میلیون این مغازه، و این مغازه 5 میلیون میارده، باید خمسش رو بدیم. خب این شبهه. آقای خویی ممکنه در اینجا بفرماید من خیالم راحته. چرا؟ من گفتم این مغازه یا این خونه، خیلی مثالا رو این برونور نکنیم، بالاخره یا این خونه یا این مغازه، هر کدوم رو مثال میزنید فرقی نمی کنه، این چون متعارف اینه که فقط با 4 میلیون بیع الخیار میشه، پس قیمت این خانه 4 میلیونه. اگر آقای خویی اینجور بگه، اون وقتی نقد بهش وارد میشه که اگر کسی بزنه این مغازه یا این خانه رو تلف کنه، به من مشتری باز همون 4 میلیون میده، قابل التزامه؟ این قابل التزام نیست، همون اشکال مسئله قبله. خب پس آقای خویی هم بعید ملتزم بشه به اینکه قیمت این مغازه یا این خانه 4 میلیونه. خب قیمتش 5 میلیونه دیگه. ممکنه بگه من به اندازه 5 میلیون رب نکردم، اون بحث دیگری است. تو این مسئله ای که مطرح کردی مثلا بحث رب نیست، بحث اینه که اون 4 میلیونی که اول سال داشتم اون که رب بود، اون هم رب مستقر بود، معاوضه شد با این مبی، با این خانه، خمس منتقل شد به این خانه، و قیمت فعلی این خانه هم حداقل به طبق اون چه که ما قبلا گفتیم و طبق اون چه که در بحوث فرمودن، خمس این مبی به قیمت روز باید حساب بشه، میشه از طبق خدمتون که خمسش میشه 10 میلیون. سادات بزرگوار عرض شود، خب حقشونه، میفرمان چه اشکال داره؟
اگر دست خود مشتری هم طلب میشود باید 5 میلیون میداده باید، اگر برای فرار از اون مشکل ربا این کار کرده بودن، این دست باید خود رحم بکنه برای فرار از ربا اومد به یه خیالی کرد، اگر دست مشتری طلب شد باید 5 میلیون بسته،
بله
تو مشکلش بیشتر میشه گردی
اون مشکل ربا مشکل شرعی بود، این تلف شدن مشکل از غیر شرعیه.
راهایی رو براش میشه پیش بینی کرد که این مشکلات رو نداره.
خب حالا دیگه چه راهی؟ فرض اینه که راههای دیگر هم حداقل یک سری از بزرگان بستن دیگه. خب از سر خدمتون که ما راه حلی که تو ذهنمون میاد اینه، میگیم که بعید نیست با توجه به استبعادی که میشه در این مسئله که گفته بشه که باید 10 میلیون خمس پرداخت بشه، بگیم ما در این مثال از سواد خدمتتون که به خاطر این که عبا دارد ذهن عرفی از قبول این مقدار از خمس انصراف دارد دلیل خمس از این مورد و فقط خمس به همون مبلغ 4 میلیون تعلق میگیرد. خمس در این خانه یا مشروط است به شرط متأخر ان لا یفتخه البایع، و یا مثل صاحب بهوس بفرمایند که بعد از عدم فسخ بایع و زوال و سقوط خیار او خمس منتقل می شود به این خانه. چون اگر ما بگیم به مجرد خرید این خانه به بیع الخیار خمس 4 میلیون میره به این خانه تعلق میگیره، لازمه این مطلب اینه که سر سال خمسی این خانه 50 میلیون قیمتش 10 میلیون خمس بده و این امرون یعبا انه ذوق العرفی، و این باعث میشه که بگیم دلیل خمس از این فرد انصراف داره، به مقدار 4 میلیون خمس بدیم، بیشتر فعلا لازم نیست خمس بدیم، و الا طبق صناعت این فرد قابل حل نیست. اگر شما بخواید جمود بر خطاب بکنید، جمود بر خطاب اقتضا میکنه که شارع اذن داده است که اون 4 میلیون از ارباح سنه مبادله بشود با این خانه به بیع الخیار، خمسش هم منتقل میشه به این خانه، قیمت این خانه به نرخ روزم 50 میلیونه، باید خمس 50 میلیونو بدی. خیلی رو راست مطلب، اما فقط یه مشکل داره که به هر کی بگی میگه من دیگه به خودم لعنت میکنم، دفعه دیگه برم بیع الخیار بکنم. این معنیش اینه که یع با انهن ذوق العرفی، و این میتونه موجب انصراف در دلیل خمس بشه. حالا یا ملتزم میشیم خمس به ذمه منتقل شد استثناء، یا ملتزم میشیم که خمس منتقل شد به این خونه، اما وقتی منتقل شد به این خونه به جای خمس شد از طرف خدمتون که 1/12 مثلا. بالاخره شما میگید خمس بده این آقا یا نده خمس 4 میلیونو. خب فرضیه طلب هم نشده، معاوضه شده با این خونه به بیع الخیار. خب منم همینو میگم، نه حکیمانه نیست اینو نفرمایید، هرچی مگر شارع بیاد بگه که خمس بدید و به امام علیه السلام، حالا 10 میلیون هم بدید به امام علیه السلام، چیتون کم میشه؟ خب حالا من میگم ارتکاز عرفی عبادر از این که این آقا در این مثال بهش بگیم 10 میلیون خمس بده، و بعید نیست اگر ما این مطالب رو به صاحب کتاب بهوسون فلخونس بگیم، چون لازمه فرمایشات ایشان هم عرض کردیم اینه که در این مثال 10 میلیون خمس داده بشه، با اینکه میدونیم فردا تاریخ سررسید سال بیع الخیار است و این خانه رو طرف پس میگیره و اون 4 میلیون ما رو میده، ولی طبق صناعت بالاخره امروز سر سال خمسی ما رسیده و این خونهی که ما مالکیم 50 میلیون ارزش داره، خمسش میشه 10 میلیون، ولیکن یعبا انه ذوق العرفی. ممکنه ایشون هم صاحب به اون سم بفرمان منم به خاطر همین عباء عرف ملتزم میشم به این که دلیل خمس از اینجا یک نوع انصرافی داره. حالا انصرافش یا به اینه که خمس 4 میلیون منتقل میشه به ذمه این مکلف، یا اگرم بیاد بره داخل این خونه بشه، این خمس تعلق به خونه بگیره، به جای خمس مثلا یک نسبت مثلا از 5 میلیون خمس 4 میلیون میشه چقدر؟ 800,000 تومان. یک نسبت هر طبق کمتر از یک پنجاهم هم میشه، یک شستم میشه حدودا. حالا این چه خمسیه؟ الله اعلم. ولی دیگه چه کار میشه کرد؟ اگه شما یک راه حل بهتری دارید ارائه بدید. فقط راه حل مرحوم آقای خویی که میخواد بگه قیمت این خونه 4 میلیونه، اونو نفرمایید لطفاً، چون لازمش اینه که اگر شخص ثالثی بیاد این خونه رو تخریب کنه 4 میلیون بده به شما، بگه خدا حافظ، بعد فردا شما رو گرفتار مالک میکنه که از شما چقدر خواهد گرفت؟ 50 میلیون. و اون عرض کرد خدمتتون که ظلم بیشتریه به قول آقایون. این یک فرعی که مطرح نشده
هم بین مالک و هم مستأجر از همون اول همین 4 میلیون تومان مقرر میشه. یعنی میگه همین 4 میلیون تومان بهت میفروشم آخر سال
خونه رو بهت میفروشم، یعنی شما مالک این خونه شدی با 4 میلیون
همین 4 میلیون بعد 4 میلیون تومان ازت میخرم.
نه بحث در اینه که آخر سال میگه 4 میلیون تو پس میدم، خونه رو پس میگیرم. هر زمان اینه، اون 4 میلیون ربه مستقره، خمسم که منتقل میشه به بدل اون، از زمان این که بدل اون ربه جدیده. تا جناب آقای هاشمی بفرمایم که این ربه جدید موضوع خمس نیست و اصلا این ربه جدید، بله ما قبول داریم موضوع خمس نیست، بدل اون ربه سابقه، خمس اون ربه سابق منتقل میشه به این خونه. و طبق صناعت اگر کسی بگه قیمت فعلی این خانه چقدر است؟ قیمت فعلی این خانه 50 میلیون. شاهدم میاره میگه لو اطلفه و مطرفان کان علیه ان یدفع 50 میلیون لا ان یدفع 4 ملایین. خب از طبق خدمتتون که اینم شاهده بر این که قیمت این خونه 50 میلیونه. خب وقت اینا دست به دست هم میده، آخرش یه نتیجه میگیریم که این نتیجه قابل التزام نیست عرفاً، و اونه که باید این آقا 10 میلیون خمس بده. به قول آقا میفرماد اگه این 10 میلیون داشت مگه عقلش رو از دست داده بود که بره خونه اجاره کنه؟ میرم یه خونه میخرید، حالا با 10 میلیون یه بالاخره یه بیغوله میخرید. این عرض شود خدمتتون که بعیده که خمس به این آقا تعلق بگیره. صناعتا باید چه کار کرد؟ صناعتا باید قائل به انصراف دلیل خمس شد. شما میفرمایید که ما ملتزم میشیم، ما ملتزم میشیم. ایشون مسلمان ننتظم به هازن نقل. حالا شما هم ملتزم نشید، حالا آی میزادش ملتزم میشه. باشه اجازه بدید. متوجه این خلاف قاعده شد دیگه، چون 4 میلیون ربح مستقره. میدونم مقتضای معاوضه چیه؟ مقتضای معاوضه اینه که از ملک هر کسی اون 4 میلیون رفت، خونم بره به ملک او. این 4 میلیون یک پنجمش از ملک امام بیرون رفت، چهار پنجمش از ملک من. اون وقت خونه هم چهار پنجمش میاد به ملک من، یک پنجمش میره به ملک امام طبق قانون محافظه. میدونم پس نه امام، ما نمیگیم. ببینید بحث در اینه که ما نمیگیم رد کردیم، ما رد نکردیم، اما کلام بگه آخر سال که میخوام خمس بدم باید ملک امامو بهش بدم یا پول ملک امامو بهش بدم.
ما که نمیگیم
امام چون ردش غیر مستقره پس امام خمس نده. فعلا بحث اون بحث قبلی این بود، میگفتیم ربه من غیر مستقر، من فعلا خمس میدم. اینجا ربه امام غیر مستقر قبول، اما امام که نمیخواد خمس بده، که من میخوام خمس بدم. اجازه بدید شما بنده رو وکیل کردید که با پول مشترک خودم و شما هر چه میخواهم بخرم به هر نحوی. من رفتم یه چیزی رو به بیع الخیار خریدم به یک سرمایه‌ای که یک پنجمش مال شما، چهار پنجمش مال من، درسته یا نه؟ بعد مدتی گذشت شما میگید آقا بیا شراکتمونو به هم بزنید. من میتونم بگم بسیار خوب، چقدر ما پول کنار با هم ده، 4 میلیون، 3 میلیون و 200ش مال من بود، 800ش مال شما، 1/5ش مال شما بود. یه خونه ای رم رفتیم خریدیم به بیع الخیار، من خریدم یه به وکالت از شما، اینجوره دیگه. میتونم من به شما 800 تومن بدم فعلا خونه رو خودم نگه دارم؟ چون غیر متزلزله. بابا من وکیل شما بودم برای شما خانه بخرم، پس یک پنجم این خانه بیع الخیاری مال شماست. یا باید یک پنجم خانه را به شما بدم یا به قیمت روز بدم. در مالنفی ما در اثناء سال که صرف می کنیم ارباح را در غیر معونه، وکیل از امام هستیم، یک وکالت عام داریم، اذن عام داریم که ارباح را در یک سال در اثناء سال می تونید تبدیل کنید به غیر معونه. تبدیل به معونه که مشکل نداره، اصلا خمس نداره. میتونید تبدیل کنید به غیر معونه، یک پنجمش مال امام است و امام اذن میده در تبدیل. اون وقت طبق قانون محافظه یک پنجم بدل مبیع میشه ملک امام. ارزان است یا گران است، هرچه هست حق امام، به من ربطی نداره. حالا فعلا صاحبخونه پیداش نیست، سر سال خمسی من رسیده. من سر سال از، یعنی از روزی که این 4 میلیون رو به دست آوردم یک سال گذشته. طبق مبدأ لکل ربح سنه بخوای حساب کنی، این سال سر سال خمسی این 4 میلیونه. خب بنده خمس 4 میلیون و 800 تومان به چه مجوز شرعی بدم؟ لولا اون نکته انصراف به چه مجوز شرعی؟ آقا شما معاوضه کردی 800 تومان اون 4 میلیون مال امام بود، به اذن امام رفتی برای امام یه خونه، یعنی یک پنجم خونه مال امام شد. حالا شما به چه مجوز شرعی فقط 800 تومان میدی؟ بابا ثمن المسمى به چه درد میخوره؟ امام اجازه داد تبدیل کنی به اون خونه، یک پنجم اون خونه شد مال امام. خب یک پنجم اون خونه شد مال امام، میخوای به امام تحویل بدی، چرا به قیمت خرید حساب میکنی؟ به قیمت روز باید حساب کنی. این ربطی به مسئله ارتفاع قیمت نداره، قاطی نشه با مسئله ارتفاع قیمت. کسانی که در سال رب ملکی میخرند که جزء معونه اشان نیست، هر چه سود بکند، بحث ارتفاع قیمت اونجا دیگه مطرح نیست. که بعضی ها میگن ارتفاع قیمت فائده نیست، بعضی ها میگن ارتفاع قیمت در صورتی که به قصد تجارت نباشد فائده نیست، اون بحث اینجا نمیاد. ربح غیر مفروض در معونه یک پنجمش مال امامه، مجاز بودیم در تبدیل به یک ملکی خمس اون رب منتقل شد به اون ملک، خمس اون رب منتقل شد به اون ملک، یک پنجم ملک مال امامه، قیمتش بشه 1000 برابر بازم مال امامه، قیمتش برسه به پایین ترین قیمت بازم مال امامه. نه از باب این که ملک ربح جدید است، ارتفاع قیمتش ربح جدید است، تا گفته بشه که این ربح که مستقر نیست در بحث بیع و خیار، نه این حرفا نیست. ملک امام است فقط راه علاج ادعای عرض و انصراف عرفیت و الانصراف و الاطلاق لا اب و لهما و لا ام، ولیکن انصاف مطلب اینه به هر کسی این انصراف رو بگیم بعید نیست، حالا البته مخالفم تو مجلس هست، ولی نوع ارتکازهای آیین هم موافق با این انصراف. حالا این انصراف چه بلایی سر خمس میاره اون خدا میدونه، با خودش یا خمس از اون 4 میلیون میپره میفته به ذمه مکلف، یا خمس میپره میره روی اون خونه، اما وقتی رسید به خونه به جای یک پنجم یک معجزه‌ای در عالم ریاضیات رخ میده، مثلا میشه یک شصتم. این اشکال نداره، این مسئله مسئله ایست که مطرح نشده در عرضه، و اونی که ما به ذهنمون میاد اینه یقع الکلام در خمس سرمایه عنوان کنم مسئله رو که ما بنابود وارد مسئله جدید بشیم عنوان بکنم. صاحب عرضه در مسئله 59 فرموده است احتیاط واجب این است که سرمایه رو تخمیز کنید. تموم شد. احتیاط واجب این است که سرمایه رو تخمیز کنید بعد تجارت کنید. فقط یک شبهه ای رو امروز جواب بدم. آیا مقصود صاحب عرضه اینه که من امروز 10 میلیون در به دست آوردم، آیا من که میخواهم با این 10 میلیون تجارت بکنم احتیاط واجب اینه که اول سال خمس بدم، نمیتونم بگذارم آخر سال؟ نه، صاحب عرضه میگه میتونی بگذاری آخر سال، دیر و زود داره، اما احتیاط واجب اینه که سوخت و سوز نداشته باشه. در مسئله 77 مراجعه بکنید، صریحا صاحب عرضه میگه جائز است که انسان ربحی که به دست می آورد قبل از تخمیز مشغول تجارت با آن بشود و هر چه سود می کند مال خودش است، فقط آخر سال هر چه صرف در معونه نکرد خمس بده. پس اینی که در بعضی از استفتاءات از مرحوم آقای خویی نقل شده که میگن در و ظاهر منهاج الصالحین هم هست که باید خمس سرمایه رو فورا پرداخت کرد و نمیشه ثبت کرد تا آخر سال، این ظاهرا اشتباه رخ داده، چون خود مرحوم آقای خویی هم در همون مسئله 77 نظر صاحب عرضه رو تقویت میکنه. اینی که ظاهر منهاج الصالحینه که میخوای سرمایه رو باش تجارت کنی فورا خمس بده، نگذار بمونه برای آخر سال، و تو استفتاءات هم در صراط النجات این هست، به نظر میرسه که هم ظاهر منهاج الصالحین اشتباهه و هم اون استفتاء اشتباهه، و آقای خویی هم مثل صاحب عرضه خمس سرمایه رو واجب میدونه الا اختلاف بینهما سنتعرض له، ولیکن میتونه انسان بگذاره آخر سال خمس سرمایه رو بده، لازم نیست که روز اول هنوز عرق این سرمایه خشک نشده فورا خمس بدی، نه میگذاریم آخر سال فعلا باش کار میکنیم، چون 10 میلیون اول سال خمسشو بدم میشه 8 میلیون، درست باش نمیتونم تجارت بکنم. 10 میلیون باش یک سال کار میکنم، آخر سال خمس میدم، هیچ اشکالی ندارد. تتمنه کلام روزشم
این قبل از تمام قبل از